السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. پروردگار عزیز و مهربان، دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همراه با شما برادران و خواهران عزیز و گرامی در جستجوی پیام‌های اصلی عاشورا و مکتب ابا عبدالله علیه السلام، با مراجعه به قرآن کریم بودیم. نوبت گذشته درباره امر به معروف و نهی از منکر سخن گفتیم. امشب به لطف پروردگار متعال درباره هجرت چند جمله ای را عرض می کنم. از پیام های بسیار روشن و آشکار و مورد تأکید حضرت ابا عبدالله علیه السلام که هم در کلمات نورانی اون حضرت هست، هم در سیره بزرگوار و اقدام و قیام اون حضرت، موضوع سازنده، پیشبرنده، صیانت بخش و موفقیت برانگیز هجرت. بیدرنگ میریم سراغ قرآن کریم تا با این موضوع بیشتر آشنا بشیم و انشالله مراجعه میکنیم به سیره و روش ابا عبدالله علیه السلام. بعد باید ببینیم برای من و شما چه پیشنهادهای روشنی در پرتو این پیام حسینی وجود داره برای هر یک از ما. در این زمینه چه پیشنهادی هست. بهتر که بشناسیم موضوع بحث رو و جوانبش رو و خوب بتونیم بحث رو از منظر قرآن کریم دریافت کنیم، کار ما در این بخش آسان میشه. قرآن عظیم سه واژه رو معمولا در کنار هم استفاده میکنه، یک سگانه است که اینا به هم متصلند و البته این اتصال حکایت از ارتباط ریشه‌ای عمیق و ماهوی بین این سه ویژگی است: نخست ایمان، دوم هجرت و سوم جهاد. لابد می‌فرمایید چهارمش هم دیگه شهادت دیگه. ایمان، هجرت، جهاد و شهادت. اگرچه در این آیات سخن از شهادت به میان نیامده، تو بعضی از آیات دیگر به مناسبت اشاره رفته که می شود گفت که جهاد پاداش عظیمی است و همون اجر بزرگی است که به مؤمن مهاجر مجاهد داده میشه. میشه اینجوری جمع‌بندی کرد. خب ما بحثمون عمدتاً امشب در باب هجرته، یعنی اون رکن دوم. منتها عنایت می‌فرمایید که ایمان که همون باور نسبت به حق تعالی و پیام الهی و حقیقتی است که از سوی او فرستاده شده، وقتی انسان دل میده، دل میسپره و این اعتقادش به حضرت حق به قلبش وارد میشه و به خانه دل مینشینه، در اونجا مستقر میشه، علائمی داره، نشانه هایی داره، آثاری داره، لوازمی داره ایمان، که این علائم و نشانه ها و لوازم در شخصیت، در سخن، در اقدام و در ویژگی های اخلاقی و رفتاری انسان مؤمن خودشو نشان میده. صدرنشین این ویژگی ها هجرته. لذا میبینید اینجاها بعد از سخن درباره ایمان، سخن از هجرت به میان آمده. هجرت به چه معناست؟ تا واضح بشه نسبتش با ایمان. درباره نسبت او با جهاد اشاره‌ای خواهم کرد. اگر خدای متعال توفیق داد زنده بودیم، فردا شب در باب جهاد صحبت خواهیم کرد. تا این دو نسبت درونیشون و هم نسبت هر دو با ایمان بیشتر برای ما شناخته بشه. خب کلمه هجرت به معنای کوچیدنه، سیر کردنه، سفر کردنه، از چیزی و جایی و موقعیتی فاصله گرفتن، خارج شدن، دوری گزیدن برای رسیدن به چیزی، هدفی، جایی، مکانی، موقعیتی و مقصدی دیگر. این رو بهش میگن هجرت. به چنین کسی هم گفته میشود مهاجر. کسی که چنین ویژگی رو داره، چنین سیری داره، چنین حرکتی رو داره. در متن هجرت حرکت هست، سیر هست، مبدعی هست، مقصدی هست، آغازی هست که از اونجا هجرت شروع میشه و مقصدی هست که مهاجر به اونجا میرسه. عمده مسئله عبارت است از این سیر، این سفر، این کوچیدن، این حرکت کردن. از منظر قرآن کریم مؤمن حتما مهاجر است. نشانه صدق ایمان هجرت است. انسان مؤمن یعنی انسان مسافر، یعنی انسان مهاجر، یعنی کسی که از ضلالت و گمراهی به هدایت، از جهل به علم، از رذیلت به فضیلت، از ظلمات به نور در حال سیر و سفره. این میشه مؤمن. لذا در روایت هست که هجرت برای مؤمن هیچ انقطاعی نداره، برداشته نیست، پایان نمیپذیره. انسان مؤمن ایمانش بهش میگه حرکت کن، میگه برخیز، قیام لله داشته باش، مسافر شو به سوی خدای متعال برای رسیدن به رضای حق. تو هر موضعی هستی، تو هر موقعیتی که هستی، باید اون موقعیت رو به سوی موقعیت بهتر ترک کنی. از اینجا باید هجرت کنی، هجران بگزینی، او رو رها کنی، وارد موقعیت بعدی بشی. این رو ایمانت بهت میگه. اگر به خدای متعال ایمان آوردی، طبع ایمانت و ذات ایمانت تو رو برمی انگیزه. این نشانه صدق ایمانه. وقتی ایمان به قلب رسید و وقتی شما شهد ایمان رو در قلبتون چشیدید، این آشکار میشه. این ویژگی ایمان اقتضا میکنه به عنوان یک لازمه وجودی که انسان مؤمن به حرکت بیاد، سیر داشته باشه، منزل به منزل، قدم قدم، مقطع به مقطع، خودش رو به وضعیت بهتر، یعنی اون وضعیتی که مورد رضای خدای متعال است، نزدیک کنه. چون هجرت همه این موارد رو شامل میشه، بنابراین هجرت هیچ وقت تمام شدنی نیست. علامت صدق ایمان هجرته که نشون میده تو متوقف نیستی. هر وقت متوقف شدی اعلام خطره. هر وقت دیدی داری در جا میزنی اعلام خطره. چون انسان همیشه بالاخره در موقعیتی که هست، موقعیتی است که دارای نواقصی است، کاستی هایی است، و قطعاً در نگاه خداوند موقعیت بهتر و شایسته تری پیش روی او هست، درجاتی پیش روی او هست. هر رتبه ای از ایمان شما داشته باشید، یه رتبه بالاتری پیش روی شما هست. هر رتبه ای از علم و دانش و معرفت داشته باشید، یه رتبه بالاتر پیش روی شما هست. هر رتبه ای از عمل صالح داشته باشید، یه رتبه ای بالاتر پیش روی شما هست. لذا فرمودن مؤمن هرگز دو روزش مثل هم نیست، چون مؤمن در سیره، در سفره، در حرکت، در هجرت، دائم در به سوی نور در حرکت و داره ظلمات رو پشت سر میذاره. این خاصیت انسان مؤمنه. رضا در اون روایت نورانی مشاهده کردید و شنیدید، فرمودن کسی که دو روزش مثل هم باشه این مغبونه، چون بالاخره یه روز از دست داده، باید به اندازه اون یک روز تحصیل کمال کرده باشه، به اندازه اون یک روز باید ترک نقص کرده باشه، به اندازه اون یک روز باید قدمی برداشته باشه. اگر بر نداشت و دو روزش یکسان شد، فرمودن این مغبون شد، این خسارت زده است، این ضرر کرد، لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، این داره خسارت میکنه. بله، فرمودن تنها راه اینه که حتما امروز شما بهتر از دیروز شما باشه. راهی غیر از این پیش روی مؤمن نیست. درباره این که اگر احیانا امروز ما بدتر از دیروز ما باشه که وا مصیبتا، درباره یک چنین کسی گفتن این دور افتاده از رحمت خداست، ملعونه. راجع به او اصلا صحبتی نمی کنیم. سخن درباره کسی است که در جا میزنه، سیر نکرد، سفر نکرد، منازل تازه‌ای از حقیقت، از معنویت، از ایمان، از علم، از فضیلت رو در نیافته. سخن درباره چنین کسی است که داره در جا میزنه. فرمودن این مغبونه. اما مغبوط کیست؟ پسندیده کیست؟ اونی که حق انسان بهش قبطه بخوره کیه؟ فرمودن او کسی است که روز دومش بهتر از روز اولش. این معلومه سیر کرد، سفر کرد، قدمی برداشت، راهی رو طی کرد. خداوند تبارک و تعالی هم در قرآن کریم این کوچ دادن، دقت کنید، این کوچ دادن مؤمن رو تحت ولایت خودش تعریف کرده. آیش رو هم همتون حفظ هستید. اینجا سخن از کوچاندنه که خدا انسان مؤمن رو، کسی که در ایمانش صادق باشه، خدای متعال او رو کوچ میده، او رو سیر میده، او رو حرکت میده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این یخرجهم همین معنای هجرته، یعنی اونا رو از ظلمات به نور کوچ میده، حرکت میده، خارج میکنه. منتها این پشت سر، اونی که پشت سر مؤمنه، ظلمات نسبت به اون چه که پیش اوست که نوره. و خدای متعال دست انسان و مؤمن رو میگیره و از ظلمات به نور میبره. این ولایت حقه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. در نقطه مقابلش فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. انسان‌های کافر ولیشون طاغوته. این حرکت در مورد کفار به عکس انجام میشه. یخرجونهم من النور الى الظلمات. دستگاه کفر، دستگاه طاغوت، کارش چیه؟ کارش اینه که نور اینها رو ازشون میگیره و اینها رو حرکت به عکس میده، یعنی سیر میده از اون چه که از نور به دست آوردند به سوی ظلمات، یعنی به سمت جهالت، به سمت زلالت، به سمت حیرت، به سمت غوایت. این به عکسه. لذا فرمود من النوره الى الظلمات. از طاعت به معصیت میبره، نور فطرتشون رو کاهش میده، از اونها میگیره. یعنی چیزی رو که خدای متعال به اینها داده در وجودشون مثل یک شعله روشنه که فطرت اونهاست، این رو از اونها میگیره، کاهش میده. این کار طاغوته، درست نقطه مقابل کاری که خدای متعال میکنه. خب پس این شد قاعده کلی. ملاحظه فرمودید؟ این بحث هجرته که این هجرت به همون معنای سیر به سوی مقامات انسانیت، به سوی کمال، که ازش تعبیر میشه به رشد، ازش تعبیر میشه به فلاح در تعبیر قرآن کریم. کسی که این هجرت رو داره به فلاح میرسه، به رشد میرسه، شکوفا میشه، استعدادهاش دید و مصیبتا. این معلوم میشه ایمانش ضعیف شده و این معلوم میشه گرفتاره و این باید به حال خودش یه فکری بکنه. این درجا زدن خیلی چیز وحشتناکی است. این اصلا ربطی به ایمان نداره. ایمان اصلا با درجا زدن نمیخونه. ایمان یعنی پیش رفتن. اصلا ایمان معناش اینه. میگم در اون روایت میگه به روز باید پیش بری. به روز. اولیاء خدا اینجوری هن. دوستان خدا اینطور هن. شما امروز با اینا میشینی، چند روز بعد با اینا میشینی، نمیگم فرداش، این تغییر رو در اونا میبینی. اینا حالشون هر روز بهتر میشه، هر روز نورانی تر میشن، هر روز عارف تر میشن، هر روز کامل تر میشن، هر روز زیباتر میشه اخلاقشون، هر روز شجاعتر میشن، هر روز عادلتر میشن، هر روز منصفتر میشن، هر روز مهربانتر میشن، هر روز کاملتر میشن. یعنی در علم و اخلاق و عمل سیر اون انسان مؤمن سیر تکاملیه، رو به کماله. این نشانه حقیقت ایمان. اگر کسی به حق حقیقت ایمان رسید، بنابراین مهاجر میشه و مسافر میشه به سوی خدای متعال و رضای حضرت حق. البته میگن انتهای این سیر رسیدن به رضای حضرت حق و ملاقات بهشت رضوان الهی است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، که خدای متعال اونجا اعلام میکنه که هم تو از من راضی هستی هم من از تو راضیم، به اون مقصد که میرسه. این همون بهشت رضوانه که سخن از انده دیگه، مقام انده. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. بله، این بهشت یک بهشت عادی نیست. بهشت من که خدای متعال میگه این بهشت عادی نیست، این مخصوصه. این انتهای این سفر انسان مؤمن و سیرشه. خب در این زمینه حرفها فراوانه. اصلا مکتب تربیتی ما مبتنی بر آیات کریمه قرآنی و روش اولیاء خدا، دربارش بحث کردن بزرگان ما، اقطاب عرفان، اخلاق، سیر و سلوک. مثلا این کلمه سیر و سلوک هم اینجوریه دیگه، یعنی این آدم سائر مهاجر سلوک داره، حرکت داره، متوقف نیست، در جا نمیزنه، فضلا از این که بگیم عقبگرد داره، نه، این دائم داره میره جلو. حرفی میزنیم امشبا، اگه بهش برسی اون وقت در ظل توجهات سید و سالار شهیدان اینو میخوای امشب. انسان باید چیزای بزرگ بخواد در محضر حضرت حق با شفاعت ولی کامل، اونم سید الشهدا، اونم در مجلس امام حسین علیه السلام. باید این رو بخواد و بگیره و خودشو متعهد کنه. اون توضیحی که من از آغاز این گفتگو تا الان خدمتتون تقدیم کردم اسمش هست هجرت کبرا. این هجرت بزرگتره. ممکنه بگید خب آیا هجرت کوچکتر هم داریم؟ عرض میکنم بله. من اول جلسه که سخن از هجرت به میان آوردم، ذهن شما به صورت طبیعی رفته بود سراغ اون هجرت. تا گفتم مؤمن مهاجره، تو ذهنتون اومد که لابد باید بار سفر ببنده از این شهر به اون شهر، از این دیار به اون دیار. این تو ذهن شریفتون اومده بوده. ولی من مبتنی بر آیات کریمه قرآنی و کلمات اولیاء خدا که افضل الهجره رو معنی کردن و گستره معنایی هجرت رو توضیح دادن برای ما، خدمتتون عرض کردم که نه، این معناش خیلی وسیع‌تر و فراگیر کل زندگی و شخصیت و وجود و حقیقت انسان رو در بر میگیره به اقتضای ایمان. ایمانش او رو حرکت میده، به حرکتش سرعت میده، به سرعتش سبقت میده تا به مقصد برسه. از این دائما در حال حرکت. عرض کردیم دائما داره نو میشه انسان مؤمن. کل یومن هو فی شأن. هر روزش تازه است. هر روزش تازه ها داره، سیرها داره، چون این مسیری که پیش روی ماست درجاته. لهم درجاتون به اعتباری هم درجاتون اندالله. یعنی اصلا این مسیر یک نردبانی به قول چیز هست، شعرا هست، پیش روی انسان مؤمن که پله پله تا ملاقات خدا. اینو پله پله میره بالا. ای داده بیداد، یه وقتایی من خودم رو محاسبه میکنم، شما هم خودتون رو محاسبه کنید. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. یه وقتایی محاسبه میکنم میگینم ای داده بیداد، این تو که همینجا وایسادی داری در جا میزنی بیچاره. گاهی انسان میبینه که حرکت نکرده، یا یه حرکت خیلی آرام لاک پشتی. بابا ما وقتی نداریم که، وقتمون خیلی کمه، فرصتهای ما تو دنیا خیلی کمه. این بنده به یک نفسه، نفس بند اومد سیرت منقطع میشه دیگه. اون کسی که سرعت سیر گرفته به اذن الله تبارک و تعالی بعد از مرگ هم تتمیم نور داره و سیری داره، ولی کسی که سیر نکرده که وقتی مرد خب منقطع شد بیچاره دیگه. این درجات پس مال کیه؟ این مقاماتی که تعریف کردن برای کیه؟ اگه برای من و شما نیست، برای کیه پس؟ کی میخواد به اینا برسه؟ کی میخواد به مقام صابرین برسه؟ کی میخواد به مقام شاکرین برسه؟ کی میخواد به مقام منیبین برسه؟ کی میخواد به مقام انسانهای مجاهد برسه؟ به مجاهدین برسه؟ کی میخواد به مقام متوکلین برسه؟ کی میخواد به مقام محبین برسه؟ کی میخواد به مقام راضی و مرضی برسه در پیشگاه خدا؟ تا اینا رو کی میخواد برسه؟ اگر اینا برای من و شما نیست، برای کیه پس؟ کی میخواد برسه؟ پس ما داریم چی کار میکنیم و ما به کجا رسیدیم؟ وقت انسان وقتی خواست راه بیفته میبینه عجب، نیاز به نقشه راه داره. هر روز باید مراجعه به نقشه بکنه. این که میبینی آتش مراجعه به قرآن کریم در ماها کمه، مال اینه که ما راه نیفتادیم. اینا علامتشه. و الا کسی که راه افتاده دائم باید به نقشه مراجعه کنه ببینه داره درست میره. کسی که راه افتاده نیازمند به راهنماست. نقشه کافی نیست، راهنما میخواد. اگر احساس کردی نیاز به راهنما نداری، خودسری در سیر معلوم میشه یا اصلا راه نیفتادی یا یک راه افتادنی است که معلوم نیست اصلا به هدف شما رو برسونه. و الا انسان وقتی راه میفته تو قدم اول احساس میکنه که راهنما میخواد، نیاز به راهنما داره. این قضیه. ولی دوستم هم میگه که میگه ببینید شما اینجوری هستید، میگه من پارسالم نماز میخوندم همین جور میخوندم، امسالم همون جور داره نماز میخونم. آج آقا پارسال من همین جوری که الان نماز میخونم همین جوری میخوندم، تازه مثل این که پارسال بهتر نماز میخوندم. این دوست من خودم اما خودم بودم اینو گفته بودم، گفتم من که رشدی پس نکردم که. بابا من تو خانواده کیفیت اخلاقم از پارسال تا حالا فرقی نکرده که. همونی که بودم پارسال حالا هم همینم. ای داده بیده. پس تو چیکار میکردی این یک سال؟ اولیاء خدا میگن دیروز با امروز باید فرق میکردی. یه روز از خدا عمر گرفتی. باید قدمی برداشته باشی. اگه بر نداشتی که خب عمر از دست دادی. ان الانسان لفی خسر. میگه بله من پارسالم اطلاعات دینیم، اطلاعاتم راجع به احکام شرعی، اطلاعاتم راجع به احکام فقهی، اطلاعاتم راجع به توضیح المسائل همین بود که حالا امسالم هست. خب پس داداش این یک سالی چی کار میکردی شما؟ اگه مراجعه نکردی، اگه چیز تازه گیرت نیمده. بله میگه من پارسالم اطلاعاتم درباره و شناختهام راجع به توحید و نبوت و معاد و امامت و شخصیت اولیاء خدا همینقدر بود که امسالم همینه. من فرقی نکردم که. وا مصیبتا اگه بگه پیرارسالم همین بود، یا اگه بگه اون سال قبلش هم همین بود. این حکایت درجا زدنه و این خطرناکه. این خیلی خطرناکه. یعنی این حیف میشیم ما. ما حیف میشیم. ما از دست میریم. ما جا میمونیم. قرآن از ما چی خواسته؟ قرآن از ما هجرت خواست. فرمود راه بیافتید. به اون کسایی که راه افتادن میگه سرعت بگیرید. به اون کسایی که سرعت گرفتن میگه سبقت بگیرید. یه جا سخن از سارعوست، یه جا سخن از فستبقوست. میگه به اینم قانع نیستم، سبقت بگیرید تا به مقصد برسید. خیلی راه پیش روی شماست. خب این راهو پس کی میخوای بری؟ این مسافت ها رو کی میخوای طی کنی؟ جوانی که بره انسان نصف بیشتر این راه رو دیگه نمیتونه بره. اگه جوانی از دست بره، چون اصلا سیر مال دوره جوانیه، سلوک مال دوره جوانیه. انسان در جوانیه که راه رو میشه، در جوانیه که حرکت میکنه، در جوانیه که مهاجر میشه، در جوانیه که سبک باره، در جوانیه که سرعت میگیره. و چی کار داری میکنی با جوونیت؟ چی کارش داری میکنی؟ داری میگذرونی؟ ول معطلی؟ خوابی؟ مجلس سید و شهدا مجلس بیداریه که میخواد تو رو حرکتت بده، به خودت بیاره، بگه فاصله تو تا ابا عبدالله علیه السلام باید سیر بشه، تو باید حرکت کنی و خودتو برسونی. بگذرم. این اسمش هست هجرت کبرا، از نفس به سوی خدا. که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. ممکنه سوال کنی، سوال آجون اگه من حرکت کردم، راه افتادم محکم جدی به قدم صدق، با ثبات قدم دارم سیر میکنم، هر روز داره بهتر میشم، هر روز نورانیتر، هر روز خالصتر، هر روز عارفتر، هر روز عاشقتر، هر روز با صفاتر، هر روز خوش اخلاقتر، هر روز موفقتر، اگه من اینجوری شدم اما وسط راه مردم، تکلیف چی میشه؟ مرگ اومد سراغم، اجل اومد سراغم، وقت پیدا نکردم که این سیر رو به کمال برسونم. همینجاها من نفسم گرفته شد و پیک مرگ منو صدا زد، گفت بیا بریم. قرآن کریم در آیه 100 سوره مبارکه نساء جواب تو داده، میگه نگران نباش، مهم اینه که مسافر شده باشی، مهم اینه که مهاجر شده باشی. اگر سفر کردی، اگر هجرت کردی از خودت به سوی خدا و رسول، تعبیر خیلی قشنگه، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، که رسول اینجا عینیت و حقیقت و تجلی رضای الهی و خواست الهی است. فهمون تو وقتی حرکت کردی به سوی رسول خدا، هر روز داری بیشتر به پیغمبر شبیه میشی، هر روز داری به اخلاق پیغمبر نزدیکتر میشی، هر روز داری به نماز پیغمبر نزدیکتر میشی، هر روز داری به نیازش، به شوقش، به محبتش نزدیکتر میشی، هر روز اخلاقت بیشتر شبیه اخلاق پیغمبر میشه. اینجوری شدی؟ راه افتادی؟ دیگه نگران نباش. اگر وسط راه مردی و وقت تمام شد، فقد وقع اجره علی الله و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت، مرگش از راه رسید، فقد وقع اجره علی الله. اجر کنین کسی خیلی تعبیر سنگینه از نظر منطق قرآن، از نظر قالب کلامی قرآن این منطق خیلی عالیه، خیلی مطلب بالاست. فقد، فقد یعنی قطعا، محققا، مولا درزش نمیره، وعده حتمیه. وقع اجره علی الله، اجر چنین کسی بر عهده خود خداست. اینجوری میگه، بر عهده خودشه. علی الله، نگران چی هستی؟ یعنی چی فقط وقع اجره علی الله؟ یعنی تو اگه زنده بودی تو این دنیا 30 سال دیگه خدا بهت عمر میداد، هدفت چی بود؟ میگه اگر من 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، نه 50 سال دیگه، هر چی خدا بهم عمر میداد با همین سرعت پرگاز تو اتوبان کمال حرکت میکردم، میرفتم، منتخب وقتم تموم شد، چی کار کنم؟ دست خودم نبود، عمرم تموم شد. میگه نگران نباش، با همون مقصدی رو که میخواستی تا 30 سال آینده برسی، ما میرسونیمت. بله، یه دوستی داشتم، ایشون شهید شد، با هم بودیم، ما به شهادت رسید. خیلی دوست داشتم اینو ببینم که چه خبره اون طرف. این توفیق نصیبم شد. این ماجرا مال دوستان من مال خیلی سال پیشه، مال 32-33 سال پیشه. خیلی دوست داشتم اینو ببینم چه خبره اون طرف. وارد مسجد شدم، دیدم داره نماز میخونه، بله دیدم ایستاده به نماز. این نوجوانم بود، دانش آموز بود، رعنا، با تراوت، خوشگل، ایستاده اون گوشه، تک و تنها مشغول نمازه. تو چه حال خوشی. منم آهسته آهسته وارد شدم، زود متوجه شدم که این جواد شهیده، که همین مثلا چند وقت قبل شهید شده دیگه. حواسم جمع شد، آروم آروم نزدیک شدم، کنار دستش نشستم. تا نشست که نمازشو سلام بگه، بگه الله اکبر، دستشو گرفتم و شروع کردم اونو سوال پیچ کردن که چه خبر، شما کجا رفتین، چی کار میکنین، از فلانی چه خبر، از رفقای دیگمون از فلانی چه خبر، اونا اونجا چی کار میکنن. اسم اونم جواد بود، اسم منم جواد بود. گفت جواد اینقدر بگم که خیلی از سوالاتو نمیتونم جواب بدم، یعنی ربطی به تو نداره، نمیشه بهت بگم، اما چیزی که میتونم بگم اینه که ما اینجا گروه بندی شدیم، ما یعنی شهدا، ما اینجا گروه هایی داریم، هر گروهی یکی از بزرگان بالا سرشه، بعد گفت یه گروه با شهید بهشتی هن، یه گروه با شهید مطهری هن. خیلی قشنگ بود این جملش ها، خیلی قشنگ. گفت ما اینجا گروه هستیم، هر گروهی با یکی از اینا هستن و داریم جلو میریم، داریم کار میکنیم. فقط اینقدر بهت بگم جواد که از روزی که ما شهید شدیم همین جور دارن ما رو میبرن بالا. خوش به سعادتتون. گفت همین جور ما رو دارن میبرن بالا، از لحظه‌ای که ما شهید شدیم ما رو همین طور دارن میبرن بالا. چون او مهاجر شده بود، وسط هجرت به شهادت رسیده، فرصت این دنیایش تمام شد. فقد وقع اجره علی الله، که تازه او مرگش چون به شهادت بوده اجرش بالاتر هم هست. این معناش اینه که سیرش در اون طرف تکمیل میشه، اینو نمیذارن تو همون موقعیت بمونه. من به خانواده های شهدا، به پدر مادرهای شهدا معمولا این جمله رو میگم، میگم پدر مادرهای شهدا خیال نکنید اون تصویر ذهنی که شما از شهیدتون دارید الان اونها، این خبرها دیگه نیست. آخه من و شما وقتی که اینا شهید شدن یه تصویر ذهنی داریم، شما داداشت شهید شده ازش یک برداشت داری، الان خیال نکنی اونها، الان یه چیز دیگه است، خیلی رفته جلو، خیلی بالاست، بالاتر از اونی که تو فکرشو میکنی. چون این سیر آغاز کرده بود، همجور با سرعت داشت میرفت، این سرعتش زیاد شد زیاد شد زیاد شد، رسید به اون موقعیت شهادت، در بهترین موقعیت از این دنیا خارج شد، در حالی که شتابان به سوی خدای متعال داشت حرکت میکرد، گرفتنش دارن میبرنش و این داره رشد میکنه. به شما هم بگم یه عده هستن که برزخشون توقفه، ای داده بیداد، این یه جور برزخه که شهدا دارن، ان در ربهم یرزقون، یعنی دائم بهشون رزق میدن و دائم اینا رو رشد میدن، دائم پروازشون میدن. یه عده دیگه هستن که نه، میمیرن چی میشه فکر میکنید، امشب بریم در خونه امام حسین پناهنده بشیم، بیچاره ایم، دور از جون شما. یه عده اینجوریه که وقتی اینجا مرد میره تو یک فضای تاریک و توقف، متوقف میمونه تا قیامت بشه، چون اصلا سیر نداشته که بیچاره که میالا باش، این کجا اون کجا. بعد میدونید به من چی گفت بعدش؟ گفت اینقدر بهت بگم که ما رو همینجور دارن میبرن بالا، گاهی وقتام این گروه ها به اتفاق هم میریم محضر سید و شهدا. عجب. در روایت هم داره ها، خیال نکنید اینا همش مستظهره به روایاته، اگه حدیث نداشت من نمیگفتم براتون، چون حدیث هم داریم، اینا در کلمات خود و اولیاء خدا هم هست. منتها این یه رؤیای صادقه، این به من گفت، گفت اینم بهت بگم گاهی وقتا هم ما چند گروه با هم میشیم، ما رو میبرن خدمت ابا عبدالله علیه السلام، اونجا چه اتفاقی میفته، یعنی تو هر دیداری با امام حسین علیه السلام اینا به کجاها میرسن. عند ربهم یرزقون معناش اینه. ای خدا، چی داریم میگیم، چی دارم میگم، من بیچاره چی داره میگم. چی کار داریم میکنیم تو این کوچه پس کوچه های زندگی؟ هی میچرخیم دور خودمون، هی میچرخیم، هی میچرخیم. تا کی میخوای بچرخی؟ یه سیری، یه سلوکی، یه رشدی، یه پروازی، یه حرکتی. تو رو برای پرواز خدای متعال خلق کرده، برای هجرت، برای سیر. خلقت نکرده که اینجور دور خودت این میچرخی، امروز اینجایی، دوباره فردام همینجایی، پس فردام اینجایی، چی کار داریم میکنی؟ سخن آخر من اینه، اینو داشته باشید. پیام مکتب ابا عبدالله علیه السلام، پیام روشنش هجرته. هجرت فرد، هجرت خانواده، هجرت جامعه، هجرت فردی، هجرت گروهی. سید الشهدا در اون مقصد اسنا و اعلا و بر قله شرف و فضیلت و عزت و کرامت و عظمت و عرفان و عشق بر قله ایستاده، به شما میگه بیایید به سوی من، بیایید، خودم دستتون رو میگیرم، را بیفتید، دیر میشه، جا نمونید. او داره ما رو دعوت میکنه به سیر. اگر سیر کردی و مهاجر شدی، حسینی هستی. صفت حسینی مال مهاجره، یعنی میشه راه افتادی. اون نکته تکمیلی و پایانی عرضم بازگشت به اون چیزی بود که تو ذهن شما بود اول. تا من گفتم مؤمن مهاجره و هجرت میکنه، ذهنت رفت رو هجرت صغرا. هجرت صغرا چیه؟ همینی که گفتم، یعنی بارو بندیل ببند از بندر عباس پشو برو مثلا کرمان، اون یکی از کرمان بارو بندیل ببنده از اونجا بره جای دیگه. این تو ذهن میاد اول. این چی؟ اینم هست؟ بله این هست، این هجرت صغراست. مؤمن هجرت صغرا داره؟ بله که داره. چجوری داره؟ 4-5 جور هجرتش. یعنی چی؟ یعنی از این شهر به اون شهر، از این منطقه به اون منطقه سیر داره انسان مؤمن، ولی واجب نیست، بعضی وقتا لازمه. کی لازم میشه؟ قرآن کریم بهت میگه که اگر توی شهری بودی، توی موقعیتی بودی، توی شغلی بودی، توی ادارهی بودی، دینت اونجا داره ضربه میخوره، واجب هجرت کنی. یعنی از اونجا بکن برو. تو این شهر نمیتونی ایمانتو نگه داری، برای چی وایسادی؟ مگه زمین خدا کوچیکه؟ الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. بابا یه عده‌ای رو داره حضرت عزرائیل، مأمورینش دارن جانشو میگیرن، داره جونشو میگیره، میگه فیما کنتم، اون ملک الموت، کجا بودی؟ خیلی حالت خرابه، وضعت خیلی بده، مگه تو کجا بودی؟ تو لجنزار زندگی میکردی؟ چقدر متعفنی؟ بهش میگه فیما کنتم، میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما یه آدمای ضعیفی بودیم، کاری از ما بر نمی اومد، تو بازار بودیم، این ربا میگرفت، اونم ربا میگرفت، ما میگرفتیم دیگه، چی کار میکردیم؟ اون با نامحرم خوشوبش میکرد، اینم میکرد، ما میکردیم دیگه، همه مشغول بودن دیگه. کنا مستضعفین فی الارض، اینا مشکلشون ظلم به نفسه، ظالمی انفسهم، به خودشون ظلم کردن، کثیفن. فرشته‌ای که داره جون اینو تحویل میگیره بهش میگه خراب کردی ها، کجا بودی مگه تو؟ این میگه کنا مستضعفین فی الارض، اونجایی که من بودم آلوده بود، خب منم آلوده شدم، من ضعیف بودم، چه کار میکردم؟ جواب میدونید چیه؟ جواب اینه، علم تکن، همونجا توبیخش میکنه، علم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا بزرگ نبود؟ خب را میافتادی، فتهاجروا فیها، کی گفته بود که تو حتما اگه بندر عباس مثلا عرض میکنم اینجا که دارالمؤمنینه انشالله وضعتون خوبه، مثلا عرض میکنم کی گفته حالا تو که در بندر عباس متولد شدی باید همونجا هم باشی؟ خب اگه میبینی اینجا نمیتونی ایمانتو حفظ کنی، پاشو برو یه جای دیگه که بتونی نگهش داری. اینجا میبینی بچه ها دارن خراب میشن، خب چرا وایسادی پس؟ سیر کن، سفر کن، هجرت کن، بار ببند. خب برو یه جای دیگه، برو یه شهر دیگه. فلان کس میگه من تو این کشور نمیتونم ایمانمو نگه. خب برو یه کشوری که بتونی ایمانتو نگه داری. این میشه هجرت صغرا، که یعنی راه رفتن با این پاهاز. دیگه باید بار بگیری و مسافر بشی و بلیت بگیری و کوچ کنی و وطنتو این ور اون ور کنی. البته فقط وطن نیست، یه مثالش وطنه که انسان مثلا از این شهر بره یه شهر دیگه، از این استان بره یه استان دیگه، برای اینکه دینش رو حفظ کنه. اگر باید دینت، حفظ دینت بسته به هجرته، هجرت بهت واجبه، باید راه بیفتی، نمیتونی بشینی. اگه نشستی مؤاخذه میشی، فردا نمیتونی بگی کن نامستضعفین فی الارض. جواب بهت میدن، میگن زمین خدا بزرگ بود، چرا نرفتی؟ خب این فرضیست برای این جور سفر. اما یه موقعیت های دیگه هم هست. آقا من تو این اداره دارم آلوده میشم، خب از اون اداره هجرت کن. تو این شغل داره آلوده میشم، دینم داره از بین میره، خب از این شغل باید هجرت کنی. رزق به دست خداست، متوقف به دست فلان کسک که نیست که. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خودتو به خدا بسپر. قرار گاهی انسان باید از شغلش هجرت کنه، از این اداره بره یه اداره دیگه، از این شغل بره یه شغل دیگه، از خدمت رو از کنم این محل بره یه محل دیگه، از این شهر بره یه شهر دیگه. لازم شد خب بره. پس یه جا برای حفظ ایمانه، یه جاها برای تکمیل ایمانه، اون دیگه مستحبه. مثلا شما اگه پاشی بری این محل هستی، پاشی بری اون محل، اون محل چه خبره؟ یه مسجد خوب توشه، یه عالم ربانیه، من میرم همسایه اون مسجد میشم، به اون عالم ربانی نزدیک میشم. این هجرت، هجرت مستحبیه، یعنی خوبه دیگه، این کارو بکن. پس چرا معطلی؟ میگه تو این محلی که من هستم هیچ خبری نیست، اما وقتی میرم تو اون محل، اون محل خبرایی هست. خب را بیفت برو اونجا، چرا معطلی؟ خونه تو عوض کن، کار حرکت داشته باش. همچون گرفتی نشستی، گفت از تو حرکت، از خدا برکت. اینجوری گاهی برای کماله. شما میدونی اگه پاشی بری شیراز مثلا، از بندر بار ببندی بری شیراز ساکن بشی در اونجا، مثلا عرض میکنم، یا عالم ربانی هست، میتونی بری تحت تربیت او رشد کنی، خب پاشو برو، این که خیلی خوبه. این اگرچه واجب نیست ولی مستحب که هست. اینجوری هم هست، اینم میشه هجرت صغرا، اینم داریم. گاهی برای جهاد، گاهی برای نصرت ولی خداست. گاهی انسان میخواد ولی حق رو یاری کنه، باید سیر کنه، باید خانه‌شو ترک بکنه، اینم هست. نمیشه بشینی که، وقتی گفته پاشو بیا باید بری. اگه باب جهاد باشه، مقدمه جهاد، انسان باید هجرت کنه، راه بیفته بره تا به اون وظیفه بزرگش برسه. سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هجرت داشت، اما هجرت ولی خدا چه هجرتیه؟ او که بر قله کماله، هجرت او از چه جنس هجرتیه؟ او که دینش، ایمانش، اعتقادش وابسته به این شهر و اون شهر نیست، اما او هجرت میکنه، هجرت داره، هجرت صغرا داره. هجرت حضرت برای چیه؟ برای احیای دینه، برای امر به معروفه، برای نهی از منکره، برای اینه که کله یزید کثیف رو به سنگ بکوبه، برای اینکه حیثیت او رو برباد بده، برای اینکه دین خدا رو نجات بده. فرمود من دارم میرم. گفتن یا ابن رسول الله کجا داری میری؟ گفت دارم میرم امت رو نجات بدم، نجات امت گره خورده به قیام من، من دارم میرم برای نجات امت. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، با امر به معروف، با نهی از منکر، با اقدام، با جهاد. گفتن آقا جون این راهی که شما میرید عاقبتش خیلی خوب نیست، خطر داره، اینجوریه، تازه زن و بچه‌رم داری میبری. یه طرفت که آدمای امتحان داده بیوفا هستن، اون طرفت که یه طاغیه زمانه، شما کجا داری میری؟ گفت نباید برم. حسین علیه السلام میره برای نجات. هجرت او مثل هجرت پیغمبر اکرمه که حضرت هجرت کرد، از مکه اومد به مدینه، اما فرزندش از مدینه اومد مکه، اما به مکه هم تمام نشد این هجرت، ادامه داد تا رسید به اون سرزمین شگفتنگیز، به کربلا رسید. همین جور که داشت میرفت، این دیگه اومد برای نجات و چه کرد؟ امام حسین علیه السلام عملیات نجاتش را از کربلا شروع کرد تا دامنه قیامت هم ادامه داره، دائم داره نجات میده امتو، تا کل امتو نجات نده رها نمی کنه زید و شهدا. میبینی که هر روز بیشتر میاد به میدان حسین علیه السلام. چه کردی آقای ما؟ چی هستی تو ای بزرگ؟ همینجور دارن میرن، حضرت رو مرکب نشسته داره میره، اینا صحنه‌هاییه دیگه، همینجور دارن میرن. خب علی اکبرش هم کنارش داره میره، با هم دارن حرکت میکنن. این فرزند ملازم رکاب پدره، قبة العرش حسینه، اصلا مایه افتخار این پدره. میبینش گل از جمالش باز میشه وقتی نگاش میکنه، اینقدر این خوبه، اینقدر عالیه، اینقدر کامله، اصلا کپی پیغمبر اکرم، کپی برابر اصل، مو نمیزنه. جمالش، کمالش، منطقش، لا حول ولا قوه الا بالله. کیه علی اکبر؟ داره کنار بابا میاد، همینجور با هم دارن حرکت میکنن. یه لحظه سید الشهدا علیه السلام سرشون رو، سر مبارکشون رو آوردن پایین، رو دستاشون، رو زین اسب سرشون رو آوردن پایین، یه لحظه مثل اینکه استراحتی کرده باشن. بعد یه دفعه فرمودن انا لله، سرشو بلند کرد حضرت، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر، یا ابا، بابا جون چی شد؟ استرجاع کردید؟ انا لله و انا الیه راجعون مالی شرایط خاصه، چی شد مگه؟ فرمود این چند لحظه ای که به تعبیر من به خواب رفتم، همین چند لحظه دیدم یه منادی داره صدا میزنه، میگه این کاروان دارن میرن و به سمت مرگ دارن حرکت میکنن. یه منادی اینو گفت. اینجا پسر سوال کرد و پدر جواب داد، گفت خب بابا جون، اولسنا علی الحق. اینا میدونید برای اینه که به من و شما برسه دیگه، این گفتگوها برای اینه که نقل بشه، گزارش بشه، به تاریخ برسه. گفت اولسنا علی الحق، مگه ما بر حق نیستیم که راه افتادیم، هجرت کردیم، خارج شدیم از منزلمون، از مدینه، از خانه خدا، راه افتادیم اومدیم تو این بیابون، ما بر حق نیستیم. فرمود بلا والذی الیه مرجع العباد، قسم به اون کسی که همه بنده ها به او برمیگردن، برای ما بر حقی. رفقا تا این کلمه رو امام حسین گفت، اون جمله رو گفت علی اکبر، گفت ازن لانو بالی بالموت. خب دیگه عالی شد دیگه، چه نگرانی از مرگ داریم؟ بریم بابا جون، اگر اینه که بریم، زودتر بریم برسیم. ازن لانو بالی بالموت. مهم اینه که ما برحق باشیم، سیرمون برحق باشه، هجرتمون برحق باشه. اگر این شد دیگه لا نوالی بالموت. کی بود؟ علی اکبر. رفقا کل اردوگاه ابا عبدالله دور جمال علی اکبر میچرخید. خیلی شبیه بود آخه به پیغمبر اکرم، نه یک ذره دو ذره. جمال، چهره، خلق، منطق، صدا، تصویر، همه چیز رفته بود به پیغمبر اکرم. خیلی شبیه بود. لذا وقتی که کار اصحاب تمام شد، نوبت به اهل بیت که رسید، جان عالم به قرمان تو حسین جان، اولین کسی که اومد عازم میدان شد علی اکبر بود. اینم یه قصه ایه دیگه، اولین نفر علی اکبر که امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه وقتی سلام میکنه به علی اکبر، سلامش اول قتیله، میگه السلام علیک یا اول قتیلن، ای اولین کشته از نسل پیغمبر در این اردو. اولیش ایشون بود دیگه. اومد میدون، اومد اجازه بگیره. عجیب اینه برادرها، مقاتل اینجا که رسیدن میگن امام حسین هیچ درنگ نکرد. آخه ببینید، مثلا داشتیم قبلا بعضی از اصحاب میومدن برن، حضرت ناز میکرد، میگفت نه باشید نمیشه. حتی بعضی ها رو شنیدید حضرت گریه کرد سر حضرت قاسم، نشست گریه کرد امام حسین، اجازه نمیداد به این آسونی ها. اما جان عالم به قربان ابا عبدالله، اینجا مقامش شد مقام ابراهیم، اسماعیلش میخواد عازم میدان بشه. تا اشاره کرد گفت بابا جون برم، هیچ درنگ نکرد ابا عبدالله. این که گفتن شنیدید اینا دروغ هان، اینا تو مقاتل اصلی نیست، گفت نمونم جلوم راه برو، اینا از خودشون در آوردن. نه، اینا شعر زبان حاله. تا گفت بابا جون اجازه میدی من برم جانم و قربانت کنم، تا گفت حضرت فرمودن برو عزیزم، برو. تمام، علی اکبر حرکت کرد به سمت میدان. تا گفت برم گفت برو، بیدرنگ. اما مقتل اینجوری میگه، میگه تا علی رفت مثل این که جان از پیکر حسین خارج شده باشه، ارخا عینیه و بکا، حضرت چشمشو رها کرد و شروع کرد راحت گریه کردن وقتی او رفت پشت سر. بعد دست به آسمان برداشت، اونجا مثل این که کسی نبود که این حقیقت رو حسین به او بگه، شروع کرد با خدا حرف زدن، اللهم مشهد الله هؤلاء القوم، ببین کیو فرستادم، قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به نبی یک، و کننا اذا اشتقنا الى نبی یک نظرنا الی، هر وقت دلمون تنگ شد برای پیغمبر به علی نگاه میکردیم. با این جمال، با این کمال، علی رو حسین میشناسه، کسی نمیشناسه. مرتبه عشقش رو، عرفانش رو، عظمتش رو، نورانیتش رو کسی نمیشناخت اونجا. امام حسین میشناسه که کی داره میره به میدان. شما به همین لحظاتی که علی اکبر داره میره به میدان یه سلام داشته باشید، جمعاً سلامی بکنیم به امام حسین تو اون لحظه‌ای که داره علی به میدان میره. انشالله حاج آقا ادامه میدن و فیض میرسونن، این سفر رو برید تا اوجش برسید انشالله. از اینجا شروع میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، خودتون رو برسونید به علی اکبر، دامنشو بگیرید، همین جور که داره دامن کشان میره بدوی پشت سرش، بگید آقا جون صبر کن من میخوام بیام با تو، دست منو بگیر، جووناتونو برسونید به علی اکبر، خودتونو برسونید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. یه عمر داریم بهت سلام میدیم ای علی اکبر، این علی ابن الحسین خودشه دیگه، و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.